أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقية نقاط مهمة، الأولى أن النصوص الدالة على اختصاص الراسخين بالعلم بالأئمة عليهم السلام نفسها فيه تأويل، يعني من قبيل التأويل، وهو القسم الأول من التأويل من الأقسام الأربعة التي ذكرناها، لأنها تدل على تعيين مصداق الراسخين في العلم بالأئمة عليهم السلام رغما لمدلول الوضعي، لأن الراسخ في العلم وضعا عام من ذلك. وأيضا الإشكال أو ما يخطر بالبال من أن التأويل في هذه النصوص، يعني الواردة في قوله تعالى إلا الله والراسخون في العلم في قبال المتشابه، يعني يكون المقصود الإرجاء إلى الراسخين معينا في تأويل القرآن، هو التأويل المقابل للمتشابه لا سائر أقسام التأويل. هذا ما يخطر بالبال في بادئ الرأي، لكنه خلاف التأمل. إذا التأمل يقتضي أن ماهية التأويل إذا قلنا أنها عبارة عن تبيين ما هو خارج عن دلالة لفظ الآية، لابد وأن نلتزم باختصاص مثل هذا التعبيل بمن هو واسطة بين الخلق والخالق. عبارة أخرى، كل تبيين لمدلول الآية، كل تبيين إذا كان خارجا عن دلالة لفظ الآية دا محالة، يختص هذا التبيين بمن هو واسطة بين الخلق والخالق، بيخبر عن الله تعالى، ولا يستطيع أحد من ذلك. و أيضا قلنا أن التنزيل هو ما نزل فيه القرآن، وهو إما بمعنى مورد الآية، مورد نزول الآية، شأن نزوله لأنه نزل فيه الآية، سواء كان قبل عهد النبي الواقع أو في عصر النبي، وفي عصر النبي سواء كان قبل نزول الآية أو حين نزول الآية. هذه السبر الثلاثة كلها داخلة في التنزيل بهذا المعنى. وأيضا يستفاد من النصوص التنزيل بمعنى آخر، وهو نفس ما نزل من الآيات، يعني ما يفهم من ما نزله، یعنی نفس الآیه، نفس الآیه به ذاتهی به نفسهی، فهو به تنزیلون من غیر حاجت الى تفسیر و تعویل، ما تدل علیه نفس ما نزل یعنی الآیه بلا حاجت الى تفسیر و تعویل، ایدن یقصد فی بعض الروایات یعنی یکون ظاهر فی تنزیل و هذا المعنى. و قلنا ان کل واحد من التفسیر و تعویل یکون من قبیل الحکومه، اما حکومت المفسر بلحاظ ما یقع من الاختلاف فی الاستظهار من الآیه بین الفقها و بین المفسرین و بین المتکلمین، ربما یختلفون فی الاستظهار من آیه فکل واحد یستظهر مطلوبه من الآیه من آیه واحده، فهین اذن اذا وردت روایتون و بینت المراد من الآیه یکون هذه الروایه حاکما علی الآیه و حجتا علی بیان المراد من الآیه و فی الحقیقه ینحسب ماده النزاع تنحسم و تنقلع و تزول. و اما المعول التعویل الحکوم به نحو التعویل، انما تجری فی القسم القسمین الاولین من التعویل، یعنی به معنا تعیین مصداق خاص بعد عهد النبی فی تبیین الآیه المراد من الآیه، و ایضا الروایت داله على ان المراد ما هو خلاف لظاهر الآیه، فهین اذن الروایه الداله على تعیین بعض المصادیق به عنوان مراد الآیه رغمند اقتضاء دلالت اطلاق عمل عموم فی الآیه، او دالتون على ان المراد ما هو خلاف لظاهر الآیه، فهذان القسمان من التعویل حاکم على مدلول الآیه بخلاف القسمین الاخیرین، یعنی تعویل الآیه المتشابهه به تعویل ما لا دلالت له من الآیات اصلا على ای معنا کالحروف المقطعه فی هاتین السورتین لا وقع لجریان الحکومه اذ الحکومه فرع ان یکون للدلیل المحکوم ظاهرا و ظهورا و فی هاتین القسمین لا ظهور للمحکوم. و نکته مهمه ها هنا ان مسألة الحكم لا يختص بالفرعيات بالفروع العملية بل في باب الأخلاقيات والعقائد التوقيفية وكل ما يمكن أن يتصور له حكم في نظر الشارع سواء كان في باب العقائد التوقيفية أو في باب الأخلاقيات وما شابه ذلك، يجري هذه القواعد الاصوليه كلها يعني القواعد الاصوليه اللفظيه. من اجل ذلك مسب الحكومه في التفسير والتعويل ومجرى الحكومه يكون اعم من الاحكام الفرعيه العمليه ومن غيرها. ثم يقع الكلام في قاعده تفسير القران بالقران، بمعنى أنه يفسر آية بدلالة آية أخرى، هل هذا يجوز على وجه الإطلاق أم لا يجوز؟ وجه الاختلاف في ذلك ما ورد في النص الصحيح بأنه ما ضرب القرآن بعضه ببعض إلا بقد كفر، أو من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. ولا محالة يدخل بعض أنهاي تفسير القرآن بالقرآن من قبيل ضرب القرآن بعضه ببعض. فما هو الفارق بين ما يجوز تفسير آية بآية وما لا يجوز؟ فأي قسمين، يعني ما يدخل تحت عنوان ضرب القرآن بعضه وبعضين، في أي قسم من التفسير من تفسير القرآن لا محاله قطعا يدخل فيه، يعني لا محاله يكون ضرب القرآن بعضه وبعضين يدخل في تفسير القرآن بالقرآن، اما أي قسم منه هذا وقع فيه الاختلاف الشديد و لابد من تنقیح ذالک. اجمال بود تفصیل این که از مسائل قبل دو تا سه تا نکته است که خیلی مهم هست. یکی این که اون نصوصی که وارد شدن در این باره که راسخین فی العلم فقط ائمه هستن، اینها خودشون مصداق تعبیلن. چرا اون قسم اول تعبیل ما گفتیم نصوصی که دلالت داشته باشد و تعیین بعضی مصادیق آیه به عنوان انه هو المراد. خب الراسخون فی العلم به حسب لغت و متفاهم عرفی و معنایش مدلول لفظیش عامه، هیچ تقییدی ندارد، تعیینی ندارد به ائمه علیهم السلام، ولیکن این نصوص علی رغم اطلاق یا عموم الراسخون فی العلم که عموم هست، جمع معلا و علی فلامه همه مصادیقش شامل میشد، این رغم مدلول لفظ آیه اومده روایت تعیین کرده که مراد این مصداق فقط، یعنی فقط ائمه علیهم السلام مقصود این آیه شریفه هست. توجه فرمودی؟ بله. اگر ادعا نکند کسی که اساساً راسخ فی العلم به معنای واقعی کلمه، به معنای واقعی کلمه، فقط منحصر است به ائمه علیهم السلام. شرقا و غربا غربا لن تجدان علما صحیحا الا من عند اهل البيت، كما اینکه امام علیه السلام به اون دو نفر از اصحاب از اهل عامه گفته. توجه فرمودید؟ مگر اینکه کسی ادعا بکند که اساسا راسخ فی العلم به معنی واقعی کلمه که علم کامل و صحیح باشد، فقط نزد کی است؟ آقا ائمه علیهم السلام. ولی این ادعا یک حقیقتی ممکنه باشد، اما باز به عنوان اکمل مصادیق راسخین فی العلم مثلا میشد. حالا ممکنه کسی بگه که راسخ معناش اینه، حالا یالن وضع لغوی قدر متعقل اینه، وضع لغوی لفظ راسخ هم راسخون این از مصداق تعبیر میشد. خود این روایات
رد کرده دیگه بحث لغوی رو، چون آیه دیگه داریم لاکن راسخون منهم و المؤمنون یؤمنون در مدون اهل کتاب که اومده بود، نشون میده که این بحث قطعا منتفیه.
این که تایید دارید میکنید من ایسول آیه شعر مطلب رو که دقت کنید آقا، اون آیه داره پس این راسخ رو به غیر ائمه سریان میداد دیگه، یعنی داره تقویت میکند که در لغت این راسخ همه دیگه. دقت کنید آقا. بله، این روایات عرض میکنم، این روایات بنان الان که همون که افشار کردید که من اعمه در لغت گفتم، همین همی الان گفتم، اون هم معنی لغویش مقصود است در اونجا، این روایات در تعیین میکنید مصداق اول همون تعویل، خود این روایات از مصداق تعویله. خب ما که روایاتی که خوندیم خدمت شما روایت صحیحه رو، حالا اون رو شما پیدا بکن بیار در جلسه بعد من نشون بده، در همین بعد از اصول. بله، عرض بکنم خدمت اون رو که ما دیدیم همه روایت این اتفاق دیگه راسخون فی العلم ائمه علیهم السلام. بله عرض بکنم خدمت شما که روایتشون خوندیم خدمت شما دیروز دیگه، یعنی بخشی از روایت صحیح رو خوندیم که اونا هم صحیح بودن. عرض بکنم که نکته بعدی این است که تنزیل به دو معنا عرض کردیم در جلسه دیروز، گفتیم اونی که از روایات کلن استفاده میشه به این دو معناست، در کتاب همون قواعد تفسیری آوردیم، یکی تنزیل به معنای مورد نزول آیه هست، یعنی ما نزلت فیه الآیه، تنزیل به این معنا، کما اینکه مقابل تعویل که اون روایت که اشاره کردیم علیان سیقاتلو علی تنزیل به این معناست، یعنی ما ورد فی. حالا ما ورد فی توجه فرمودید تارتن به نحو تعویله که بعد عصر ائمه باشد، اونم آورد فی هست، منتهی بعد عصر ائمه هست، معذرت میخوام، بعد عصر نبی است که نیاز به الحاق دارد، یعنی لیس مما نزلت فیه الآیه، یعنی مورد نزول آیه چی آقا نیست، لکنه المراد، مراد یعنی معلومه که آیه اختصاص به اون مورد نزول چی آقا ندارد، مورد دیگری رو هم امام علیه السلام به علم خودش دارد چیکار میکند آقا؟ اضافه میکند، میگه آقا این مصداق همونه. بله حالا تنزیل به این معنا ما نزل فی الآیه، ما نزل فی الآیه تارتن مورد نزول آیه قبل از عهد نبی بود اصلا، در زمان جاهلیت بوده که آیه در مورد اونو نازل شده، و اخرى در عهد نبی، این عهد نبی هم آقا دو قسمه، یکی قبل از نزول آیات اصلا این بوده، همون در عهد نبی ها اوایلش قبل از اون اتفاق افتاده، چند روز بعدش، چند هفته بعدش، چند مدت بعدش آیه نازل شده، این یکی که نه اصلا در حین نزول آیه این مورد دارد، اینا همه از قبیل ما نزل فی چی هست آقا؟ آیه هست. این تنزیل. قسم دوم تنزیل یعنی نفس ما نزل به ذاتهی دلالت بر معنا داشته باشد، من غیر حاجت الى تفسیر ولا چی آقا تعویل، مثل آیات صریحه و آیات ظاهره واضح و ظهوری که هیچ اختلافی درش چی آقا نیست، این دیگه الان تنزیل آیه هست، تنزیلون لیس به تفسیر ولا چی آقا تعویلون، نه تفسیر نه تعویل، یعنی خود این تنزیل، یعنی تنزیل ما نزل، این ما نزل خودش دلالت بر این معنا دارد به ذاتهی، این چون نه از قبیل تفسیره و نه از قبیل تعبیر، این هم در روایات تعبیر به تنزیل چی آقا شده، کما اینکه ما در همون قواعد چیز آوردیم، قواعد تفسیری که علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی و روایاتی رو که آورده و استشهاد کرده و دیگران، تنزیل یک معناش همینه که عرض میکنم، نه صریح و ظهور هر دو، بعد مدلول خود آیه مستقنیان بلا حاجتن الا تفسیرن ولا چی آقا، ظهور واضح و صریح دیگه. بعد خب نکته دیگه این که حکومت هم در تفسیر است هم در تعبیر، در تفسیر چگونه هست؟ در تفسیر ظهور غیر واضحه، لذا با قول مرحوم تبرسی لفظ مشکله، یعنی آیه مشکل دارد، ظهور دارد اما مشکل دارد، چرا؟ به خاطر همون جهتی که علما متکلمین فقها در هر قسمی چه در باب عقاید استظهار مفاهیم عقایدی چه در باب بفرمایید که احکام فقهی درش اختلاف میکنن، در باب فقه را ماشاءالله میبینید که فقها در استظهار از یک آیه اختلاف میکنن، هر دو هم میگن ظاهر را متکلمین میبینن هم همین جور، توجه فرمودید، هر فقیهی یا متکلمی توجه فرمودید میاد معنایی رو که خودش رأی خودشه از اون آیه چیکار میکنه؟ استظهار میکنه، اونم بر اسلوب همون قواعد لفظی، میگه این ظاهره، میگه این ظاهره، ممکنه چند قول پیدا بشه در یه آیه، خب اینجا اگر روایت صحیحی وارد بشه بگد که آقا در مقام تفسیر آیه رو تفسیر بکند، تفسیر گفتیم از انواع حکومت دیگه، اینجا دیگه حاکمیه، یعنی حجته، یعنی دیگه فصل خطابه دیگه، اینی میگن اجتهاد در مقابل نص، اگر بر خلاف این روایت کسی بخواد از خود آیه چیکار بکنه آقا استدلال بکنه، اون هیچ اعتبار نداره دیگه، این چقدر ثمره مهمی اینها، ساده نیست آقا، این توجه داشته باشید، فقط در احکام فرعی عملیه نیست آقا، آیات قرآن مجید میدونید در اخلاقیات هست، در معارف کلیه هست، در باب عقاید توقیفیه هست، حالا غیر از تاریخ فقط تجربه فهمید تاریخ چون قضای شخصی است، و الا بقیه آنچه را که حکم بردارن به نحو قضیه حقیقیه، حتی عقاید توقیفی هم همینجوری یجب الالتزام بهی. بعضی اینکه ظاهر آیه بود ما به وسیله روایت فهمیدیم که مقصود آیه اینه، خب التزام به اون چی میشد آقا؟ اعتقادم واجب میشد التزام به او. نتیجه این است که ما اصلا قواعد لفظی اصولیه با اون معنای وسیعی که عرض کردیم، حکومت و ورود و تعادل و ترجیح اینا داخل کردیم، اینا مسد به جریانشون و استمساک به حجیتشون، اینا اختصاص به احکام فرعی عملی چی آقا؟ ندارد. همه جا میشد. حالا اهمیت این قاعده تفسیری رو متوجه بشید که واقعا مفسر هم میتوند به این استدلال بکند، متکلم هم میتوند در باب عقاید، فقیه هم میتوند در آیت الاحکام به این چی کار بکنه آقا، از باب حکومت چی کار بکنه؟ استدلال بکنه. این بله دیگه، شما بالاخره یا باید بگی که از باب جری و تطبیق مصداقی رو داره روایت میکرد که کلام قبلا گذشت، این وفقه، اونجایی که بر وفق باشد در واقع این نوعی از تفسیر حساب میشد. اگر خود این آیه اون رو به اصطلاح به حسب سیاق استظهار نشد، روایت دارد اضافه میکند. حالا اگر آیه خودش کشش لفظی دارد در دلالت فی نفسه، اگر نداشته باشد باز میشه حکومت، حکومت میشه آقا، یعنی به اضافه میشه. حکومت همیشه از باب تضییق که نیست که، توسعه هم چی آقا هست. بله عرض میکنم دیگه، توسعه میشد اگر مصادیق اون هست، اگر اصلا خلاف ظاهر باشد که بازم نوع تعویل اون. بله توجه فرمودید، و علایالن حکومته. نه دیگه، اون معنای اگر تنافی بینشون نباشد، یعنی اگه این روایت لسانش این نباشد که مراد هازا لیس الا، کما اینکه در باب لاجناهه به این کیفیت دیگه، اینجا دیگه لاجناهه از حجیت چی آقا میفته. اما اگر نه روایت رو کسی فقیهی مفسری بگه نه این از باب جری و تطبیقه، یکی از مصادیق دیگر رو داره بیان میکنه که خود آیه ازش این بر نمی اومد. مثلا اگر چنین چیزی باشه، اگر آیه دلالت بر این فردی که اضافه میخواد بکنه نداشته باشه، این مصداق رو، این معنا رو، این از باب همین توسعه میشه دیگه. بله تضاد تنافی علاوه وجه تضاد و تناقض است که اصلا امکان جمع نباشه، اونجوری گفتیم اونجا. بله 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 بله. عزیز من وقتی که گفتیم که تفسیر و لسان تفسیر از باب حکومت دیگه، از اون تضاد بیرون میاد، مگر حکومت از وجود جمع نبوده؟ دقت کنید آقا، نه اجازه بدید، چون خود
موضوع بتونه شامل بشه این جواز،
بله
جواز با وجود ضدینه مثلا قبل
میشه ضد
آیه. بله اون به این کیفیتی که اونجا ما خالف قول ربنا لم نقله، مقصود اون اینه چیه؟ علا وجه تضاد و تناقض باشه به نحوه کبرای کلی، اصلا آیه را نیارد بیان بکند که در مقابل تفسیر باشد، اما خود آیه را بیارد و بگد مراد اینه، این داخل در همون عنوان تفسیر میشد و داخل در حکومت میشد. و هر عاقلی رو بگید، بگی هر متکلمی یه حرفی رو بزنه، بعد بگه مراد من اینه، خب آیا اینجا میگن تناقض گفتی؟ نه، مراد خوش داره من بیان میکند. فرض این است که روایت و آیات، روایات چه نبوی چه از ائمه علیهم السلام، و آیات به منزله متکلم واحدن، لذاست که میگیم تفسیر حکومت دارد. اونی که لم نقله، یعنی به نحو کبرای کلی بدون اینکه آیه رو بیاره تفسیر بکند، خودش به نحو کلی تضاد داشته باشد، اون ضرب برجه داره، التفات داشته. اصلا لسان تفسیر چی آقا؟ نباشه به نحو قضیه کلی حقیقیه زد یا مناقض قرآن باشد، اون از اون جهته و داخل از تفسیر خارج اون.
این شرطی که در اون مفسر
خب بله دیگه، یعنی طوری باید باشد، دقت کن طوری باید باشد که اهل عرف وقتی که دیدن بگد آها این نظر به این آیه دارد، الان دارد مرادشو بیان میکند، یا لفظ آیه رو بیارد به لفظی یا مضمونشو بیارد. اما ما قال الله تعالی مثلا کذا، این کذا ممکنه لفظ آیه رو بیارد، ممکنه مضمونشو بیارد، لفظ ملاک نیست فقط. بله عرض کنم خدمت شما که این در حکومت تفسیر، در حکومت تعویل هم که عرض کردیم خدمت شما، در حکومت تعویل اون دو قسم اول رو فقط تعویل میبره، یعنی اون قسم اولی که تعیین مصداق میکند و اون قسمی که خلاف ظاهر هست تعویل بود. این روایت اگر به این دو قسم تعویل رو دلالت بکند، این باز میشد داخل در چی آقا؟ حکومت. پس فرق بین تفسیر و تعویل از این جهت کل من المفسر و المعبل از قبیل چی میشد آقا؟ حاکم میشد، چون این موضوع رو دارد میگه زیق میکند، فقط اینه و تزیق میکند موضوع رو، قسم اول از تعویل، و همچنین اون قسم دومش هم برخلاف ظاهر میگه اینه، یعنی لسان تفسیر چون دارد درستی که تعویل است اما باز در مقام تبیین مراد چی است آقا؟ آیه است دیگه، نظر دارد به اون، فلذا باز میشد از قبیل چی آقا؟ حکومت. به این معنا. مطلب دیگه این که اما اون دو قسم دیگر رو فارق بین تفسیر و تعویل از ایس حکومت نیست، هر دو حکومت دارن، چون تعویل هم کما که تفسیر نظر دارد به بیان مراد آیه، تعویل هم گفتیم برای تبیین مرادش است آقا؟ آیه است دیگه. مهم اینه که این در مقام تبیین و ماشیت فسمه، بالاخره تفسیر به معنی عام هست، یعنی که عام تفسیر به معنی عام در کلمات اصحاب اومده، یعنی عام گرفتن آقا، بعضی اصلا تفسیر کردن گفتن تفسیر عام از تعویل و تفسیره، ولی لااقل نیست که طوریست که ازش طمعا افترقا. اما اگر تفسیر تنها بیارید رو به ما یراد منو چی آقا؟ عام از تعبیر، یعنی چیزی که در مقام تبیین مراد اون باشه. بله این اما دو قسم دیگر، دو قسم دیگر که اصلا خود محکوم ظهور ندارد، یعنی اون آیه هیچ ظهوری در معنایی چی آقا؟ یا اصلا ندارد مثل حروف مقطعه، یا دلالتی دارد بر معانی، منتها چون اینا در عرض همان ظهور ندارد این آیه. در قاعده حکومت شرط است که لکل من الدلیل محکوم بالحاکم ظهورم فی نفسه باید باشد، که این بخواد حکومت بر اون بکند، چیزی که اصلا ظهور ندارد مختزی برای تنافی نیست بینهما بلو بدون. مطلب رو توجه فرمودید؟ اینم توجه داشته باشید. لذا در اون دو قسم دوم سوم چهارم حکومتی نیست جریانن. بله بله عرض کردم که باید ظهور داشته باشد دلیل، تا ظهور نداشته باشد اصلا قصور دارد از این که بخواد تنافی داشته باشد، به این ظهور در معنای ندارد که، دقت بفرمایید. بله حکومت آقا، حکومت گفتیم دو قسمه، یا در تفسیر است یا در چی آقا؟ تعویل. تفسیر همون قسم معروفش که گفتیم ظاهر مختلف هم فی، و تعویل اون دو قسمی که گفتیم دیگه. پس بنابراین مورد حکومت سه تا میشه، یکی خود تفسیر، دو مورد از تعویل، توجه فرمودید، و دو مورد دیگه نیست دیگه. بعد خب گفتیم تزییق دیگه، گفتیم به نحو، نه به نحو چیزه تفسیره، یعنی تفسیر عام، یعنی بالاخره این تعبیری که هست آیا در مقام تبیین مراد اون هست یا نه؟ اون روایت با جناحه که حضرت فرمود به اون سنیه اشکال کرده، گفته فما تقولون فی ما لا جناح علیکم ان تطوفوا، اونجا چطور تعبیر بکنید دو وجوب شما؟ خب اینجا هم به معنای این آیه و معنای وجوب هست، خب این حضرت در مقام تبیین مراد از چی هست آقا؟ لا جناح هست در این آیه شریفه، پس اصل این که نظر دارد به تبیین آیه مسلمه، لذا میشه در تفسیر معنای عام. ملاک در حکومت اینه دیگه. بله روشنه. عرض بکنم که بحث بعدی که خیلی اهمیت داره اون این هست که در قاعده تفسیر قرآن بالقرآن، شما میدونید که مسئله تفسیر مفسر یعنی حجتون از اقسام حکومته، چه آیهی باشد چه روایتی، هر دو حجت است بر اون آیه مفسر، آیه مفسره چه مفسر ما بالکسر از قبیل آیه باشد یا از قبیل چی باشه آقا بفرمایید، روایت باشد، فرقی بین ما نیست. مخصوصا آیه اولاست به اینکه تفسیر بکند آیه دیگری رو، چون همه آیات شریفه از نزد خدای تعالی است، به طریق وحی نازل شده. خب یه متکلمی که خودش مطلبی میگن حق ندارد که با کلام دیگر کلام خودش تفسیر بکند، هذا مما جرت به تفسیر العقلا، مگر اینکه تناقض باشد در دو تا آیه به نحو کلی که اون در قرآن وجود ندارد. قربونت برم، دقت کن آقا، دقت کن، ما حالا بحث دیگریه، من که صبر میکردی نمیگفتیم، اجازه بید آقا، عجله نکنید. منطقه مراتب در آیات شریفه قرآن ما خیلی کم پیدا میکنیم که آیه نظر داشته باشد به آیه دیگر و خود اون رو چیکار بکنه آقا؟ تبیین بکند. مثل صراط الذین انعمت علیهم که در نماز میخونیم همیشه هر روز، آیه دیگر اومده اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الشهداء و الصدیقین. خب اون الان نظر دارد به این، چون هر دو انعم الله علیهم اومده دیگه، خب نظر دارد. اما مثل این مورد آیه ای نظر داشته باشد به آیه دیگر در مقام تبیین، این قل ما یتفقه، اینم داشته باشید، این از این جهت. فلذا ما اصل تفسیر بالقرآن بالقرآن رو قبول داریم علی رأسنا و عیننا، بلکه این اولاست از تفسیر آیه به روایت، حرف درستیه، ولی کن این پیش نیامد. حالا چرا؟ دقت کنید آقا، حکمتش اینه، حکمتش در خود روایت بیان شده. من چند بار در این جلسات گفتم قبلا، در کتاب هم نوشته شده در قبل تفسیری آقا، روایت صریح، صریح و صحیح که حضرت فرمود اصلا خدای تعالی متشابهات رو نازل فرمود و این رو ایکال کرد به راسخین فی العلم، برای اینکه مردم و امت مضطر بشن، ملجع بشن به اینکه در مقابل ائمه زانو بزنن، تا اینکه لیعرف الله بذلک ائمه الناس، تا اینکه مردم ائمه رو خدا بشناسونه به مردم. وقتی که قرآن نازل میشد به مردم بفهمونه آقا میخواید اگه آیه قرآن رو بفهمید برید در نزد ائمه. ولذا در روایات وارد شده صریحا که آقا هر کسی الان میگه دلیل من قرآنه، این روایت در عصر امیرالمومنین نازل شد، هر کس میگه آقا دلیل من قرآنه، عرب بودن دیگه، از آیه سوزار میگه. خب حالا چه کسی است که راوی میگه که خب اگر اشکال میکند به حضرت، راوی اشکال میکنه، میگه اگر قرآن فصل میکند بین خصومت ها، خب الان چرا فصل نکرده؟ حضرت هم چطور؟ میگه برای اینکه هر کسی استدلال میکند به قرآن، میگه که اینم دلیل من قرآنه. حضرت جواب داد، در جواب چه فرمود؟ گفت خدای تعالی حجت قرار داده برای تبیین قرآن، راسخ فی العلم قرار داده که شما در بیان مراد آیه به اون حجت رجوع بکنید، وجه حجیت حجت اینجا ظاهر میشد. اینجا اصلا حکمتش همینه که خدای تعالی اینجور به قول معروف مجمل گویی کرده در بعضی از آیات، تا اینکه ایکال خودش اشاره کرده بنابراین علی رأی شیعه، قاطبه شیعه تقریبا، یعنی قریب اجماع که این واو رو عاطفه میگیرن، بله الا الله و راسخون فی العلم، اون یقولون آمنا به جمله حالیه هست، این رأی شیعه اینه. و اما اهل آمنا باب استنافی میگیرن، توجه فرمودی؟ و راسخون فی العلم یقولونه، نه بنابر نظره و روایات متواتر معید همینه که دیروز خوندیم که این آیه رو میارد و بعد راسخون فی العلم میگه فقط اینا اصلا، اینا هم روایات و مشهور قریب شهرت عظیم فقهای ما همین رو میگن در اینجا. الا ایالن این تفسیر قرآن به قرآن در چرا اختلاف شده؟ اصل این که آیه به آیه میتونه تفسیر بکنه جای کلام نیست، عرض کردم خدمت شما، بلکه اولاست، اولا، چون همه از طریق وحی دیگه. بعده بالاخره ما یک کلام مباشری داریم از جبرئیل وارد شده، یک کلام بالواسطه داریم، ائمه ما اگر حجت هستن یا روایات نبوی اگر حجت هست، اون به واسطه این است که انه و الا وحی یوها، یا اینکه ائمه ما حجت هستن به خاطر اینکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یا اون روایاتی که خب دلالت بر حجیت ائمه دارد به اون واسطه هست. اما خود آیات قرآن کلام خداست. چی آقا؟ مستقیم این اولاست به اینکه بتونه تفسیر بکند، هم قبول داریم این رو، ولی عرض ما این است که مورد آیات مفسر کم است در قرآن که نظر داشته باشد. این یک. و دو، این که حالا از بعضی علما مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، در جای لا یوسا از المیزان، ایشون آیه رو تفسیر میکند، معنی میکند، میگه کما دل علی هادل آیه هادل آیه هادل آیه هادل آیه 6 7 8 10 تا آیه ردیف میکند. آیا هازا مما یجوز ام لا یجوز؟ اختلاف شده به این که آیا این از قبیل ضرب القرآن به بعضی به بعضی، یا از قبیل همون تفسیری که اصولیین معنا میکنن، تفسیری که حاکم است، تفسیری که سیری اوغلا برش جاری هست، این که باید نظر به آیه دیگر، کلام دیگر داشته باشد، این که عرف بفهمد که آقا این آیه نظر به اون آیه دارد، نظر به اون آیه دارد، این از این قبیله یا نه. خب روایتی هست معتبره سلیمان بن قاسم که هیچ کس سند این روایت رد نکرده، منتهاش در خود علامه طباطبایی هم این سند رو قبول داره، روایت معتبره میدونه، منتهاش در صدد توجیه مضمون این باید بر اومده. روایت اینه که در این روایتی که هست دارد بعد معتبر قاسم سلیمان دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال لدی ابی علیه السلام، یعنی امام باقر علیه السلام، ما درب رجلون القرآن بعده به بعد الا کفر. برای این روایت 9 تفسیر شده، من فقط تفاسیر رو به شما فقط فهرستشو میگم، نمیخوام توضیح بدم، چون وقتی که فهرستشو بگم شما میتونید مطالعه بکنید دیگه. این مطالعه اینها آسانه، اینجا کلاس اصوله، اون مسائل غامض اصولی رو وقتی که میفهمیم رو رساله مینویسید اینجا رو دیگه باید مطالعه بکنید، توجه فرمودید. خب اولی چیه؟ که اولی خود محمد ابن حسن بن ولید گفته این رو که این روایت نقل کرده. این چیه؟ این است که دارد که سألتو، صدوق میگه محمد ابن الحسن، ان معنا هاد الحدیث قال هو ان تجیب الرجل فی تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى. یعنی چی؟ یعنی اگر یه آیه رو میخواد تفسیر بکنید از شما سوال بشه که آقا تفسیر این آیه چیه؟ شما در جواب تفسیر یک آیه دیگری بگید جواب قرار بدید. این میدونه معناش چیه؟ معناش این است که تفسیر آیت به آیت اخرى دو قسمه. قسم اول تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى، دو تفسیر آیت به ظهور یا صریح آیت اخرى، مثل اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الشهداء و الصدیقین. خب این سریعه، این لا بأسه، یه ندارد که بخواد صراط الذین انعمت علیهم رو چیکار بکنه؟ آقا تفسیر بکنه. این از قبیل تفسیر آیه به تفسیر آیه اخرى چی آقا؟ نیست. اما کلام اینه که اگر چنانچه خود اون آیاتی رو که فقیه یا مفسر یا متکلم استشهاد میکند برای تفسیرهای خودش، نیاز به چی دارد آقا؟ تفسیر دارد. این بیانی که ایشون گفته. خب اون وقت من عرض میکنم که دوم چیه؟ دوم که سریع بگم رد بشیم، دوم این آقا، دوم این است که سید رضی گفته. خب مثل این که امروز نمیتونیم همه رو بگیم، تا همینجا بسه، انشاءالله بذارید که سرعت رو برای جلسه بعد طلب ما باشه که سریع بخونیم، خودتون آماده بکنید، توقع نداشته باشید مثل اصول اینجا رو بخونیم، اینجا من بنا دارم سریع بخونم اینا رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.